پسر اون روز در مسئله عشق داشتیم. یه مثال این آخر زدیم و اون این بود که سالبه جزئیه عشق ندارم، گفتیم سالبه جزئیه عشق ندارم، یعنی چی؟ یعنی از یک قضیه سالبه جزئیه شما نمیتوانید عکسش بکنید و نتیجه بگیرید. مثلا میگید بعض انسانها راستگو نیستند، بعض انسانها راستگو نیستند، عکسش کنید. بگید بعض راستگویان انسان نیستن. این محمول بود، اینم موضوع. چکار کردیم؟ جاشون رو عوض کردیم. بعض راستگویان انسان نیستن. این درست هست؟ ما میخواییم عکس میاریم نتیجمون نتیجه صادقی باشد. در این سه موردی که ملاحظه کردیم همشون صادق بود، اما در اینجا می‌بینیم نتیجه، یعنی کار ما کاذب است. بعض راستگویان انسان نیستند، این غلط است. و چون غلط است ما کنارش می‌ذاریم، می‌گیم بعض راستگویان، می‌گیم سالبه جزئیه عکس ندارد. بله بفرمایید که بعض میزها چوبی نیستن. حالا بعض اشیاء چوبی، چون چوبی یعنی چی؟ یعنی شیء چوبی. بعض اشیاء چوبی نیستن، این درست است. مثل درها، در و دیوار. پس در اینجا صادق است. اینو من میخواستم مثال بزنم. حالا شما در اینجا صادق، اما در اینجا که جو کاذب. و یادمون باشد که در جلسه گذشته گفتیم ما قانون رو باید طوری وضع بکنیم که در تمام موارد صادق باشد. چون در یه جا میگیم صادق است، مثل این بعض میزها چوبی نیستن، بعض اشیاء چوبی میز نیستن، این صادق است دیگه. اما این کاذب است. حتی برای ما یه قانون عام کلی به دست نمی آید. توجه کردیم؟ ما میخوایم یه قانون بگذاریم که در همه جا اینجور صادق باشد. و این سه موردی هم که مثال زدیم هر ستاشون صادق بود، اما یه جا میدونیم ها اینجوری کاذب از آب در میاد. بنابراین یه خط روش میکشیم، میدونیم که سالبه یه جزئیه، این سالبه جزئیه عکسش درست، این سالبه جزئیه عکسش غلط. پس سالبه جزئیه عکس ندارد، زیرا یک جا صادق است و یک جا کاذب. پس ما پاک از گردونه خارجش میکنیم، از گردونه خارجش میکنیم که بعد گرفتاری برام میکنم اصلا که عکس ندارم. ما نتونستیم یه قانون به دست بیاریم که در همه جا صادق باشد، باعث درد سر میشود. اینو حسش میکنیم، میگیم صادق جزئیه عکس ندارد. خب این یه مثلا. حالا چیزی که در اینجا به ناچاریم بپردازیم و کاش توی این کتاب نیامده بود، من فکر میکردم کاش اصلا حدش کنم، عکس نقیض بود. یه خوبه خلاصه
اون ضرورتی که در اینجا میباید داشته باشد شاید نداشت، ولی در آثار فلسفی و منطقی ما فراغون آمده، میگن این بعث نقیض این نتیجه رو میدهد. حالا چون تو کتاب اومده ما ازش نمیگذاریم، شاید بعضی قسمتهاش هم حذف بکنیم. عکس نقیض اونی که تا حالا داشتیم چی بود؟ عکس مستقیم، یعنی این اون چیزی که موضوع بود میبودنش جای محمول و جا رو عکس میکردیم، وارونه میکردیم جای موضوع محمول، در اونجا هم وارونه میکنیم اما به یه سیده یه دیگری، به این معنا که به دو سیده عمل میکنیم که حالا داریم میگیم هر چیزی رو برمیداریم نقیضش رو میاریم و جای موضوع محمول رو عوض میکنیم. مثلا ببینیم هر انسانی حیوان هست، این کلمه حیوان رو می‌نویسم به معنی جاندار، برای مثال هایی که می‌زنیم یه خورده جا افتاده تر است، جاندار نمی‌آوریم. هر انسانی حیوان هست، خب این جمله موجوده. حالا اگر بخواییم نقیضش بیاریم، عکس بیاریم و نقیضم بیاریم، این رو به دو صورت ما کار میکنیم. قبلا گفتیم نقیض هر چیزی این است که اون رو رد کنیم، یعنی یه لاج روش بیاریم. قاعدتا نقیض این میشود انسان، لا انسان، هر لا انسانی لا حیوان هست. در کار که خوبا کلمه غیر بیاریم، ولی حالا با همون تعبیری که هم در کتاب آمده و هم مطلب رو میرسوند، ما هر لا انسان لا حیوان است، این شد نقیض اون بالایی. حالا عکسش بکنیم، حالا عکسش میکنیم، هر لا انسانی لا حیوان است، جاشون رو عوض میکنیم. اینجا میگیم هیچ لا حیوانی لا انسان نقیض موجوده کلیه در اینجا میشود سابقه جزئیه. این موجبه در اونجا حکم سوالب است و سوالب در اونجا حکم در اونجا است که موجبه کلیه موجبه جزئیه بود و در اونجا حکم سوالبه کلیه و سوالبه جزئیه سوالبه جزئیه است در اونجا است که موجبه موجبه کلیه. این الان جمله موجبه است یا سوالبه است؟ هر لا انسانی لا حیوان است، توجه می کنید با است جمله رو تمام کردید. هر لا انسانی لا حیوان است، یعنی هر چیزی که انسان نباشد حیوان هم نیست دیگه. لا انسان لا حیوان، هر چیزی که لا انسان است لا حیوان است. این شد عصب چیز نقیضی. البته جمله ظاهرم درست نباشد، زیرا هر لا انسانی لا حیوان نیست. بله لا انسان، هر لا انسانی لا حیوان نیست، زیرا از جمله لا انسان ها چیه؟ خود حیوان. حیوان لا انسان است نیست؟ هر غیر انسان غیر حیوان است. خود حیوان چیه؟ غیر انسان است دیگه. هر لا انسانی که از جمله حیوان باشد نمیشه گفت لا حیوان است. پس این مثالمون مثال درستی نیست، ما فقط مثال برای نقیض زدیم، لا انسان لا حیوان. نمیدانم این رو او با اجازه بدید این یه وقت رو به خاطر بله بله جاشون رو باید عوض بکنیم. هر چیز متوجه هم مثال ها رو عوض میکنم. میخوام فقط این رو بگم که اجازه بدید این وقت رو ما حذف بکنیم و یه قسمت هایی که روشن‌تر از چون با این مثال های لا انسان لا حیوان یکی توی دستانداز هایی برای من تفهیمش آسون است. خب نگاه کردم حتی مثال هاشم براتون نوشتم، اما تو فکر تفهیمش و سودمندیش میگم آقا صدامتون که خیلی زیاده. اجازه بدید این قسمت عکس ندید رو حذفش بکنیم، بریم سراغ بحث قیاس. چون ما اینقدر وقت نداریم که بتوانیم الان یک کلاس ما اونجا رسیم که رها کردیم اومدیم اینجا در همین ساعت. بگذاریم از این یک قسمت، بریم سراغ قیاس. اگر وقتمون زیاد بود خوب بود، یه روز رو باید صرف این بکنیم و بهش نمیارزد. بحثی که در اینجا مطرح میکنیم بحث قیاس است، که ما منطق رو به کلیاتی میخواییم ازش متوجه بشیم برای عرض کنم که این بحث قیاس رو ما بذارید مطرح بکنیم. اگر دیدیم زودتر تمام کردیم بگید که دو بحث دیگر که مونده از همین بحث ندیز عکس ندیز و یکی هم اون مانعت الجمع و مانعت الخلق و اینها یه وقت میپردازیم چون کارمون زیاد است. عرض کنم که بحث قیاس که در منطق میره به استفاده اساسی و در ریاضیات هم که ما همیشه از قیاس استفاده می کنیم و اینجا هم که ما خوندیم یادتون هست گفتیم موضوع بحث منطق دو چیز هست، یکی معرف و دیگری حجت. حجت همون قیاس هست. معرف هم عبارت بود از حد که یادمون هست، معرف عبارت بود از خط که تا حالا خوندیم کلیات خمس بود و بعد هم حد تام و حد ناقص، رسم تام و رسم ناقص. ما کلیات رو برای چی مورد بحث قرار دادیم؟ کلیات خمس رو برای این که در تعریف ازشون استفاده می کردیم، برای این که وقتی می خواستیم تعریف بکنیم تعریف به حد می باید باشد و حد هم از کلیات تشکیل می شود. این بحث قضایات، سالبه، موجبه، دور، مهمله، شخصیه امثال اینها رو وقتی مطرح کردیم برای چی بود؟ برای اینکه در قیاس میتونستیم استفاده و تمام منطق یعنی اون که در واقع رکن اصلی منطق است قیاس هست. ما در اینجا میتونیم قانونی رو که در قیاس مورد استفاده از تا بتوانیم ازش نتیجه بگیریم اون رو میخواییم بحث کنیم. قبل از همه این رو تذکر بدیم که پی بردن از یک چیز به چیز دیگر رو به چیزی فکر عبارت هست. پی بردن از چیزی به چیز دیگر این فکر اصطلاح هست. یا این پرسند فرق ذهن با فکر مثلا چی؟ ذهن مجموعه قوای ادراکی انسان هست. ذهن مجموعه قوای ادراکی انسان هست. از فکر، خیال، عقل، همین این نیروهایی که دستن در کار اتراسه مجموع اینها میگیم ذهن. ولی صرف پی بردن از چیزی به چیز دیگر است. این چیزی که از این دو چیز دیگر پی میبریم، پس در واقع دو چیز ما داریم، یکی که مبدع حرکت فکر ما میشود و دیگری که منتها از این نقطه به این نقطه میرسیم. نمیدانیم فلانی چرا نیامد، نیامدن رو میبینیم و حتی صرف میرسیم که کار داشت یا بیمار بوده یا دوستش آمده یا چی از چند تا چیز به ذهنمون میاد، بعد یه علائمی به ذهنمون میاد، این دیروز مثلا سرماخوردگی داشت، از این منتظر میشویم به بیماری و بیماری علت نیامدن است. این نقطه که در واقع فصالت دیروز زمینه میشود که ما از این چه ببریم و به دست بیاوریم جهت نیامدن بود. کارهایی که ذهن ما از صبح تا غروب و شب تا صبح حتی در خواب هم شاید ما انجام بدیم همین هست که از یک فکر به فکر دیگر منتقل میشیم، نتیجه گیری میشیم. کارهایی که در ریاضیات انجام میدیم همین هست، نتیجه گیری. این چیزی که ازش به چیز دیگر منتقل میشیم یه وقت هر دو این فکر جوشی هست، پی بردن از جوشی به جوشی. پس این چیز مساوی شد با جوشی، این چیز دیگر هم مساوی شد با جوشی. دیدیم این آدم تربیت خانوادگی خوبی، اون یکی هم تربیت خانوادگی خوب نیست، این نااهل است، او هم نااهل است. از خوب نبودن تربیت خانوادگی میگیم این نااهل است، او هم که تربیت خانوادگی خوب نیست نااهل. پس از دو از دو تا جزی از این فرد که به اون فرد بود، اون این رو در اصطلاح من که دیده دیدن تمثیل، یعنی از یک مثل که مثلی رفتن این رو در منطق بسیدیم تمثیل. و اصطلاحا در فقه، در فقه به این میگن قیاس. پی بردن از جسی به جسی در منطقه شدن تمثیل و در فقه شدن قیاس. شما میگید که مطلوب حروم این در فقه حجمت معلوم است، در اسلام حجمت معلوم است، حریف شد. میگید که این رو که در تمام سوخن در اصلا خریاجی نبوده از که معلوم بکنم 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 خریاج کنم یا هرون یا امسالی میکنم. ولی از این کنیم نتیجه بکنیم حجم این مورد مطلوب رو به حجم خریاج هم سرایت بکنیم، بگیم زیرا که این گرفتاری و تقصیری که در مطلوب وجود دارد، این مخبر عقلت که باعث فسادت در خریاج و هرون و چیزای مورتیندار هم این خاصیت وجود دارد. پس خودمو مطلوب رو به مواد مخدر هم سرایت میده. این که قیاس فقهی، یعنی از یک مورد جزئی که عبارت است از مطلوب به مورد دیگر سرایت بده بوده. این بین فقها یک بحث خیلی طولانی دارد که آیا قیاس در فقه جایز هست یا جایز نیست. در شیعه کمتر به این توجه درمان همی دستور داریم که قیاس رو جز در مواردی که علت معلوم باشد، مثل همین موردی که من بیان کردم، جز در مواردی که علت حج معلوم باشد شما به قیاس نپردازید. این جا که مقیمات سال زدیم معلوم است که
مکتوب به خاطر مشکر بودن اون باعث مفتی می شود، باعث تفسیر عرض می شود، پس در جاهای دیگر هم همین طورد. این رو اگر به دست آوردیم که علت مکتوب، برمت مکتوب این از این مکتیابر است، در هر جا که این علت یافتیم سرایت بود. اما اگر نتوانستیم خیلی کار دشواری است که بخواییم با عقل خودمون همه جا رو سرایت این خود بود یه مورد رو به مورد دیگر سرایت بود. از این قیاس به فقری این چیزی که پی بردن از یه چیزی که دیگر در فقری دیدیم قیاس و در جایی که علت معلوم نشده باشد خیلی کار دشواری است. اون جایی هم که علت معلوم شده باشد ظاهران بدونی اسم قیاس بشده بود خود رو روی یک نوشی نبردیم بلکه خود رو بردیم روی اون خودی و همون خود رو بردیم روی تصمیر خود چه در مصروب باشد و چه در مواد مصروبات حسیات به نظر شیعه معمولا مورد قبول نیست بلکه باید بگردیم اون علتی که در اینجا بوده خودش بکنیم و از اینجا بریم سراغ موارد دیگری هم که این علت برای شما اما که به سر بریم که چیزی رو در اینجا بودیم واضح بگیر که از همون علت که به دست نوردیم این خاطر یه مشابهتی خاطر من این خصوصیاتی که روزن این که علت باشد خوشبه مورد به مورد دیگر سرایت بدیم کار درستی نیست و همون کاری که معمولا ابو حنیفه یا فقهای عامه انجام میدادن در امام صادق خیلی وقتا به این اعتراض میکرد به هر حال پس این یه نتیجه مورد یه وقت پیوردن از جزئی به کلی پیوردن از جزئی به کلی رو به چیزی نشکردن شما یه مواردی رو به میگردید از اینجا از اینجا از اینجا مثلا کلت ها رو آزمایش میکنید طلا رو حرارت میکنید در جهت سبب آهن رو دور کلت رو دور رو میدونم مفت رو دور نمیدونم که گل هم آزمایش میکنیم نفت رو هم آزمایش میکنیم دیگری چیز مورد این مورد و بعد از اینجا یک کسی بودی ساده بودیم که این زهر کلیدی در آخر حرارت میکنیم از یک دو بودی ها کنیم که خلا کلیدور از نفت نفت آهن نفتران کان مورد بودی از اینجا بود رو به ارایت دادیم به هر کلیدی هر کلیدی در اثر حرارت مستقل می شود اینو به چیزون استقلال که دیگونه یکی جزئی و در فنون مورد استفاده است Thank you.
این اثر درش موضوع واقع شده
ببین سغرا، ببین ارتباط هم دارد. سغرا یعنی قضیه کوچکتر، این سغرا صفت است برای قضیه، یعنی قضیه کوچکتر، و کبرا یعنی قضیه بزرگتر. زیرا افراد این کلیست معمولا، این کلیست و این جزئی. پس در این دو قضیه هر جای که اصغر موضوع واقع شد اسم اون قضیه رو میذاریم صغرا، و هر جا که اکبر محمول واقع شد مثل اینجا، هر انسان فناپذیر است، این فناپذیر در اینجا محمول واقع شده، این رو بهش میگیم کبرا، و به هر دو میگیم مقدمته. و اون کلمه ای که در هر دو این دو مقدمه تکرار شده باشد بهش میگیم حد وسط یا اوسط، حد وسط یا اوسط. پس در واقع یه اصغر داریم، یه اکبر داریم، یه اوسط داریم در تمام این دو تا جمله. اصغر، اوسط، اکبر، این انسانم که در هر دو تکرار شده. بنابراین موضوع نتیجه در هر جا که قرار گرفت در هر قضیه به اون میگیم صغرا، محمول نتیجه در هر قضیه بود بهش میگیم کبرا، کلمه ای که در هر دو تکرار میشود بهش میگیم حد وسط یا اوسط. علت این که بهش اوسط میگیم، نگاه کنید درست حکم نردبونو دارم، آدم رو زمین واسده، پشت بام هم ازش دور است، میاد یه نردبونی رو میگذاره به عنوان وسیله و ازش میره پشت بام. اینجا هم ما اول نمیدونیم سقراط فناپذیر هست یا نی، ما اول نمیدونیم سقراط فناپذیر هست یا نی. یه سقراط داریم، یه فناپذیر داریم که این دوتا از هم برای ما معلوم نیست. میام چه کار میکنیم؟ میام سقراط رو در انسان مندرج میکنیم، یعنی میگیم سقراط انسان است، اینش رو میفهمیم. از طرف هم میفهمیم که انسان هم فناپذیر است، پس ضرورتا این واسطه، یعنی این انسان واسطه میشود در این میان تا این فناپذیری برای سقراط ثابت بشه. توجه میکنید، اول ما نمیدونیم سقراط فناپذیر هست یا نیست، میان انسان رو بهش نسبت میدیم، میگیم سقراط انسان است، و از طرفی هم میفهمیم که هر انسانی فناپذیر است، پس سقراط فناپذیر است. و ما قاعدمون این است که به این صورت سقراط انسان است، هر انسانی فناپذیر است. همونطور که وقتی که پشت بام رفتیم آمدیم یا رفتیم دیگه نیاز به نردبون نداریم، اینجا هم همین کار میکنیم، حد وسط رو در واقع چی میکنیم؟ حد میکنیم. چی برای ما میموند؟ آه، میشه همین نتیجه که اینجا گرفتیم، سقراط فناپذیره. پس حد وسط حد میشود و ازش نتیجه باقی میموند. شما همیشه همین کار رو میکنید، میگید فلانی باهوش است، هر باهوشی پیشرفت میکنه، پس فلانی پیشرفت میکنه. اون کلمه باهوش رو حذف میکنید دیگه، فلانی یا مثلا بعضی از افراد بشر باهوشند، هر باهوشی اینجا چی باقی میمونه؟ پس کار ما این است که حد وسط رو حد بکنیم. گفتیم مثل ابزار و وسیله است که ازش استفاده میکنیم برای رسیدن به مطلوب و وقتی به مطلوب رسیدیم دیگه وسیله رو حذف میکنیم. این کار ما اوسط یا واسطه پس در واقع حکم میانجی یا ابزار رو دارد. به این یکی به این اصلی هم که در همه جمله ها تکرار می شود درست مثل جمله های فارسی که داریم به اینم میگم رابطه. قبلا هم داشتیم. پس یکی موضوع و محمول و رابطه قبلا که داشتیم اینا رو تو جمله هامون موضوع و محمول و رابطه. اما علاوه بر موضوع و محمول بودن یه اسامی دیگری هم روشون گذاشتیم. این خلاصه کار قیاس است. شما تا اون دوتا مقدمه رو نداشته باشید به این نتیجه نمیرسید. اینا که میگن مقدمات به نتیجه میرسن یا مقدمه چینی میکنن، مقدمه چینی میکنن یعنی چی؟ یعنی ها این کارا رو اینو با این یه طوری ترتیب میدهد که به این نتیجه نائل بشی. این کار رو پیش خب حالا یه تقسیمی در مورد اشکال قیاس داریم که در اینجا هم آمده در درس دوازدهم. درس یازدهم تقریبا یه توضیحی است از همونایی که من عرض کردم و مطلب اضافه‌ای نداره، اون خودتون با مطالعه میتونید به دست بیارید. درس دوازدهم رو مال قیاس رو توضیح میدم خدمتون که شکل اول و شکل دوم اینها چجور میشود. ببینید برای این که ما بفهمیم که شکل اول چیست، شکل دوم و شکل سوم و چهارم چیست، اولا شکل اول و دوم اینا چه فایده دارد، به چی میگیم، اینو الان که توضیح دادیم معلوم میشه براتون که بعضی جاها خیلی روشن است. مثل های مثالی که ما زدیم، سقراط انسان است، هر انسانی فناپذیر است، پس انسان پس سقراط فناپذیر است. این دیگه بدیهی است، آدم خوب درکش میکنن. ولی بعضی جاها ترتیب این اصغر و اکبر طوری نیست که مفوری به نتیجه منتقل بشیم، یه ابهامی درش هست و در جمله بندی هامون هم عموما اینجور کار میکنیم. این حد وسط رو که سقراط بود اینو در نظر داشته باشیم. اگر این شرایط رو که میگم مرحوم بفرمایید، اگر حد وسط در سقراط محمول و در کبرا موضوع باشد، آن را شکل اول می نامیم. این یادمون نره، برای اینکه یادمون نره اون چیز رو می نویسم، همین شکلی که داشتیم. سقراط انسان است، هر انسانی فناپذیر است. این چی شد؟ این موضوع، این محمول، این موضوع، این محمول. حد وسطمون چی بود؟ انسان. این انسان در اینجا محمول و در اینجا موضوع است. سقراط انسان است، انسان که حد وسط است در جمله اولمون چی بود اسم قضیه؟ این کفرا بود دیگه، و اینم کفرا. حد وسطمون که انسان باشد در صغرا چی؟ محموم. و در کبرا که جمله دوم باشد موضوع. اینو بهش میگیم شکل اول. اگر حد وسط در صغرا محمول و در کبرا هم محمول باشد، اون را شکل دوم مینامیم. سقراط انسان است، هر نویسنده انسان است. سقراط انسان است، هر نویسنده. حد وسطمون در هر دو چی شد؟ محمول شد. میتونید نتیجه بگیرید که سقراط نویسنده است، چون قرار شد که حد وسط رو حذف بکنید. پس چیزی که برای ما میمونه این دوتا میمونه، سقراط نویسنده. اگر حد وسط در سقراط موضوع و در کبرا هم موضوع باشد، اون را شکل سوم مینامید. میگیم هر انسانی نویسنده است. درست کنم، هر انسانی فناپذیر است. بعض یا بعض انسان ها نویسنده اند. حد وسط در هر دو چی شد؟ موضوع شد. اینو میزنیم، این بعض رو میاریم اینجا، میگیم بعض نویسندگان چی هند؟ فناپذیر هند. باز اون ایراد به ذهنتون نیاد که هر نویسنده فناپذیر است. اون روز گفتیم ما وقتی میگیم بعضی اینجوری هند، معنی این نیست که بقیه جاوید و ازلی هستن، نه. این نتیجه ازش به دست میاد، بعضی نویسندگان فناپذیر هند، بقیه چطور؟ نمیست. ما ساکتیم، ممکنه فناپذیر باشن و ممکنه نباشن. بله، خب شما میدونید، اما از اینجا که به دست نیاوردید، این قالب بیش از این به ما نمیده. در اون قبلی که داشتیم، در جلسه قبل یادتون هست که گفتیم حکم اثبات چیزی برای یک گروه نفی ما ادا نمی کند، یعنی نفی غیر نمی کند. یعنی اگه شما گفتید که بعضی از نویسندگان فناپذیر است، معنی این نیست که اون بقیه فناپذیر نیستن، با اونا دیگه کاری نداری. اینه که معمولا در چیزا میان میگن اثبات چه نفی ما ادا، ما ادا یعنی غیره، ما ادا نمی کند. یعنی اگه شما یک چیزی رو در اینجا ثابت کردید، این معنی این نیست که مثلا بعضی فناپذیرند، بعضی از نویسندگان فناپذیرند، اون بقیه فناپذیر نیستن، کاری با اونا نداره. خب اینم یه قسمت. چهارم، شکل اول، دوم، سوم. اگر حد وسط در سقرا موضوع و در کبرا محمول باشد، شکل چهارم. ها
هر انسانی فناپذیر است. بعض نویسندگان انسانند.
انسان چی شد؟
در صغرا موضوع، در کبرا محمول، برخلاف اون یکی. در اینجا حد وسطمون در صغرا موضوع و در کبرا محمول. باز این حد وسط رو بزنید چی میموند؟ اینا بعد چیزشو میخونیم که نتیجهش جزئی نه کلی. میگیم بعض فناپذیران انسانند. خود درست هم هست. ببخشید نویسندن اینو میخونیم که چرا این هر در اینجا تبدیل به بعض شد. قانون بعدم خواهیم داشت. این چهار شکلیست که میگن اشکال چهارگانه منطقی، و به صورت این شعر ما میتونیم درش بیاریم. که معمولا تو این کتاب‌های طلبگی نوشتنش و خیلی هم سود میشود حفظش کرد. اوسط کبرا در شکل چهارم فکر نمی کنم ضرورتی داشته باشد. حالا اگرم اشکالی در مثال باشد ایراد مثال رو به پای کل نگیرید، چون ما فقط در اینجا می خواستیم مسئله قرار گرفتن حد وسط رو بزنیم، بعد می رسیم راجع به شرایطشون. وسط اگر حمل یا در بره اوسط اگر حمل یافت در بر صغرا و باز، وضع به کبرا گرفت. شکل نخستین شمار حمل و هر دو، دوم وضع و هر دو، سوم رابع اشکال را عکس نخستین بیار. این همین حرفایی که زدیم. حمل یافت یعنی محمول واقع شد، یعنی حد وسط در صغرا محمول واقع شد و وضع کبرا گرفت، یعنی موضوع واقع شد. و در کبرا موضوع واقع شد، اینو اسمش بذار شکل اول. حمل به هر دو دوم، یعنی اگر حد وسط در هر دو محمول واقع شد و در هر دو وضع به هر دو سوم، یعنی در هر دو مقدمه اگر موضوع واقع شد میشه چی؟ شکل سوم. هم به هر دو دوم، وضع به هر دو سوم، رابع اشکال میشه عکس اولی، یعنی موضوع در صغرا و محمول در کبرا. موضوع در صغرا یعنی حد وسط در صغرا موضوع قرار میگیرد و در کبرا محمول واقع میشود. این خلاصه قیاسی است که تا اینجا کلیاتش گفتیم. بعد شرایط نتیجه دادن و ایناش انشاءالله در جلسه بعد میگیم، و بعدم میگیم که این قیاس یک قالبی دست شما میده. این قیاس یک قالبی دست شما میده. شما هر چی تو این قالب ریختید خلاصه از اون طرف بیرون میده. قیاس قالب، و فقط در اینجا توجه بکنیم که این قالب رو درست درکش بکنیم چه میخواد باشد و چگونه است. اما اینکه ماده قیاسی است، ما فقط ما این قالب دیدید شکل کشیدیم، تو این شکل این چیزا اسمش اوسط و اصغر و اکبر و مقدمتین و صغرا و کبرا و امثال این هاست، اما حالا چی توش میریزید اون بستگی دارد به مسائل دیگر که انشالله بعد میرسیم و میگیم این صورت قیاس است، یعنی این شکلش است. اون ماده که باید توش بریزیم تا نتیجه درستی باشد، اونو بهش میگن ماده قیاس، که بعد در آخر کتاب بهشون اشاره شده است.